روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو. به ساعت 11 صبح رسیدیم و دعوتتون میکنیم در این ساعت همراه با رادیو گفتگو برنامه زنده هشتگ گفتگو رو همراهی کنید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه
اطلاع پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خداوند سبحان، شنوندگان عزیز سلام سلام سلام، ما اومدیم. بله، هفته دیگه شده، ما اومدیم قبراق و پرانگیزه تا با شما که انتخاب اولتون رادیو گفتگو، دیروز رو به روزی نو سنجاق کنیم و زندگی کنیم زندگی رو، اونم در این هوای ملس اجزای شهریور که داره پل میزنه به فصل پاییز. بو کنید، یه نفس عمیق بکشید، بوی ماه مهر از کمی دورتر داره حس میشه، مگه نه؟ ارادتمند تک تک شما خوبان، عرفان شهبازی هستم به اتفاق خانم فاطمه حسن‌پور و خانم دکتر لیلا وسالی و همچنین خانم بحری تهیه کننده خوبمون، و شما که قرار بود 50 دقیقه شاد مفرح و پر محتوا رو با هم دیگه رقم بزنیم به امید خدا. بله، تبریک و تبریک و تبریک و هزاران شاد باش به مناسبت این روزهای سراسر لبخند و شادی و سرور. آخه ماه ربیع الاول دیگه، وقتی دل اهل بیتمون شاد باشه مسلما دل امت ما هم شاد خواهد شد. مبارکا باشه تا میتونیم به همدیگه عشق هدیه بدیم و عشق هدیه بگیریم.
جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت، تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همینش، یه چیزایی مثل همینش. این روزا همه هوش و حواس منی، تو که میتونی رس منی، توی تو همه خاطر ما، تو رو دیگه نمیشه نخواد، تو یه جور دیگه ای برام. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلم میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجا توی یه گوش از قلبم، منو تو عاشقیم چرا نگن اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلم میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجا توی یه گوش از قلبم، منو تو عاشقیم چرا نگن اینو جلو همه.
چرا نگم اینو جلو همه، کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی
بله، با این موسیقی خوب میریم که یه برنامه خوبی رو آغاز بکنیم. واقعا که شادی حس بسیار خوب و دوست داشتنیه. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و شما هشتگ گفتگو رو میشنوید که مقصدش آگاهیه برای داشتن یک زندگی کم دغدغه در پس شناخت پیامدهای مثبت و منفی زیست مجازی، فضای حقیقیمون، هوش مصنوعی. و از شما عزیزان خواهش میکنیم که در این سفر کوتاه رادیویی ما رو همراهی کنید. از چه طریق؟ از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 27861035. تا یادم نرفته برنامه کاربردی ایران صدا رو هم خدمت شما عزیزان معرفی کنم که ابزار بسیار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها و دریافت و ذخیره کردن اونها. شماره ناماشنای 162 هم که معرف حضور شما عزیزان هست، رابطونی سازمان صدا و سیما که صبورانه همکاران ما نشستن و منتظر تماس شما عزیزان هستن که از همین طریق نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به ما برسونید. با ما بمانید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اینجا رادیو گفتگوه. فناوری‌های نوین در حوزه آموزش و پرورش، البته با تاکید بر فرایندهای یاددهی و یادگیری، موضوع امروز ماست. و اما کارشناس میهمانان عزیزمون که در این برنامه بنده رو قراره که همراهی بکنن، سرکار خانم دکتر فرنک توکلی فر، دکترای مدیریت آموزشی، جناب آقای دکتر محمد هادی بوکایی، رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، و همچنین جناب آقای مهندس علیرضا صابری، کارشناس ویژه و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و فعال در حوزه هوشمندسازی، هوش تجاری و آموزش‌های نوین. بله، خب رویکرد ما در این برنامه یک رویکرد نوعیه، قراره که در حوزه آموزش نوین با هم دیگه صحبت بکنیم که مرکز توجه و مرکز ثقل امروز برنامه است. درست خانم دکتر، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو همراه هستید. بله، قرار هست که راجع به فناوری‌های نوین در حوزه آموزش با میهمانان عزیزمون بیشتر صحبت کنیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت کارشناسان محترمی که امروز دعوت ما رو پذیرفتن و در استدیوی رادیو گفتگو با ما همراه هستن. خانم دکتر فرانک توکلی فر، سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز و برنامه در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد هادی بوکایی، سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیزمون در این برنامه و تمام شنوندگانی که در حال شنیدن این برنامه هستن.
خیلی متشکرم. و جناب آقای مهندس علیرضا صابری، خیلی خوش آمدید به برنامه.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ممنون میشم که هر کدام از بزرگواران یک دقیقه یک درآمد کلی راجع به موضوع برنامه داشته باشن. خانم دکتر،
خواهش میکنم. من اجازه میخوام که ابتداعا یک تعریف خیلی ابتدایی از بحث فناوری آموزش خدمتون داشته باشم.
بله.
وقتی ما از فناوری صحبت میکنیم، منظورمون استفاده از ابزارها، نرم افزارها، اپلیکیشن ها و در واقع دانشی که پشت این ابزارها هست جهت تسهیل فرایند یادگیری است.
بله.
یعنی به طریقی که ما بتوانیم پیامی رو که از فرستنده، که منظور ما آموزنده یا معلم هست، بگیرنده که دانش آموز هست، به نحوی تسهیل کنیم که یادگیری عمیق اتفاق بیفته. حالا در این فرایند ما میتونیم وارد بشیم و ببینیم که در حال حاضر در چه وضعیتی هستیم و آینده پیش رو به چه شکل هست، در موردش میتونیم صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس صابری.
موضوع بحثی که الان داریم در موردش بحث میکنیم، بحث اینه که توی آموزش ما بتونیم افرادی رو برای آینده فناور پرورش بدیم. به چه معنی؟ به این معنی که ما بتونیم افرادی رو با انگیزه هایی که بتونن از این فناوری استفاده کنن و حتی سازنده بعضی از این فناوری ها باشن رو ما باید آموزش بدیم.
متشکر از شما. بله، حالا نکات بیشتر رو برمی کردیم، حتما تو برنامه ازتون بیشتر میشنویم. جناب آقای دکتر بکایی،
خواهش میکنم. من انشالله تو این برنامه میخواییم که در رابطه با بحث چالش های استفاده از فناوری هم یه صحبتی بکنیم در مدارسمون. خب من اعتقادم این هستش که ما متاسفانه تو بحث استفاده از فناوری در سطح مدارسمون، چه مدارسی که در بخش خصوصی هست، چه مدارسی که در بخش دولتی هست، ضعف جدی داریم و این احتیاج داره که ما یک آسیب شناسی بکنیم که چه اتفاقی افتاد که ما الان در مقایسه با دنیا خب خیلی عقب هستیم. اول دنیا رو بفهمیم، کجا هستن، چه جوری به این مسئله نگاه میکنن، در کجای کار قرار دارن و بعد جایگاه ما در واقع کجا هستش و چه جوری میشه خودمون رو به اون سطح دنیا رسوند، به خاطر اینکه به هر حال ناچار هستیم که ما سطح آموزشمون رو به سطح دنیا برسونیم. حالا در مورد این که چرا ناچار هستیم انشاءالله
خیلی هم عالی. بله، سپاسگزارم از شما. سرکار خانم دکتر توکلی فر عزیز، اشاره کردید به این که ما برای آموزش هامون نیازمند استفاده از فناوری هستیم. میخوام راجع به این برای ما بیشتر صحبت کنید، این که آموزش های امروز ما به خصوص در آموزش و پرورش چگونه میتونه تأثیر بپذیره از فناوری های آموزشی و دبیران ما باید به چه فناوری هایی مجهز باشن؟
بله، خواهش میکنم. من اجازه میخوام که از تجربه سالهای معلمیم خدمت شما
حتما
بگم.
بله.
ببینید، در حال حاضر در عصری زندگی میکنیم که بچه های ما بعضن بیش از والدینشون تسلط به ابزارهای دیجیتال دارن
همیتون.
و حتی در مدارس دانش آموزان حتی در مقطع دبستان بیش از معلمینشون کار کردن با ابزارهای دیجیتال رو بلدن و این به نظر من یک نقطه خیلی مهمیه که باید بهش توجه کرد.
میشه گفت نقطه قوته که میشه ازش استفاده کرد.
بله، ولی در این حال نقطه‌ای هستش که باید مورد توجه قرار بگیره.
همیتون.
من آموزنده نباید از یادگیرندم عقب‌تر باشم.
درسته.
یک گام در جلوتر حرکت بکنم تا بتونم به نحوه استفاده دانش آموزان به اون ابزار جهت بدم، وگرنه بیش از اون که استفاده بکنم آسیب میبینم.
همینطوره. خیلی متشکرم از شما. چه واقعی دکتر بکایی بزرگوار، اشاره کردید به چالش های استفاده از فناوری. این در محیط آموزشی ما شامل چه چالش هایی میشه؟
ببینید، من قبلش میخوام در رابطه با یه مقدار اهمیت استفاده از فناوری چند تا نکته رو بگم.
بله، حتما.
ببینید، ما همطور که عرض کردم توی صحبت ابتدایی، ما ناچار هستیم از فناوری در حوزه آموزش استفاده بکنیم به سه دلیلی که من اینجا خدمتتون عرض بکنم. یکی بحث چالش هایی که مدارس ما الان باهاش در واقع دست و پنجه نرم میکنن. خیلیاشو خودشون میدونن، خیلیاشم حتی نمیدونن که ما یه چالش داریم، ما یه مسئله داریم، ما یه مشکل رو داریم توی مدرسه، توی مدیریت مدرسه، توی آموزش، توی فرآیندهای یاددهی یادگیریمون و این چالش ها رو خیلی واسهش راه حل مشخصی خودشون ندارن، به خاطر اینکه متاسفانه خیلی به بحث فناوری در مدارس خیلی الان فکر نمیشه، ولی خیلی از این چالش ها با استفاده از فناوری قابل حل است. مسئله دوم بحث آینده آموزش است. ببینید، ما الان تو بحث دانشگاه هامون، تو حتی بحث بازار کارمون جذب نیروهای متخصص و دانشجوهامون رو به کشورهای خارجی، نه اینکه اصلا مهاجرت کنن، اینجا زندگی میکنن ولی جذب یک دانشگاهی خارج شدن، دارن مدرک یک دانشگاه خارجی رو میگیرن، دارن برای یک شرکت خارجی کار میکنن. ما دو روز دیگه تو سطح مدارسمون این مسئله داریم. اگه ما مدارسمون به سمت فناوری، به سمت تسهیل فرایند یادگیری نرن، ناچارن دانش آموزهای ما انقدر موانع در واقع تحصیل در مدرسه خارجی در واقع کم رنگ میشه که تحصیل میکنن در مدرسه خارجی، اینجا زندگی دارن میکنن، کنار مادر پدرشون هستن، اما توی کشور خارجی دارن تحصیل میکنن و یک مدرک معتبری هم میگن که تو همون بازار کار و دانشگاهی هم که در واقع از راه دور دارن انجام میدن، همه اینها معتبر هستش.
درسته.
و مسئله سوم واسه اینکه آقا کشور دنیا دارن چی کار میکنن. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ما مجلات و کنفرانس هایی داریم که قدمت 20 ساله دارن، بالای 20 سال دارن، در فقط بحث استفاده مثلا از هوش مصنوعی. نمونه کنفرانس EDM Educational Data Mining که امسال دوره 17مش داره برگزار میشه، فقط بحث کاربردهای هوش مصنوعی و داده کاوی در حوزه آموزش، و 18 سال اینا دارن توی این حوزه کار میکنن و مقاله جذب میکنن، به صورت آکادمیک دارن کار میکنن. یا کنفرانس ITS، مجله EDM، مجله AI in Education، اینا کنفرانس ها و مجلاتی هستن که 20 سال، 15 سال، 23 سال قدمت دارن و به صورت متمرکز دارن توی این قضیه کار میکنن. ولی ما متاسفانه توی ایران هنوز کنفرانس و مجله‌ای که به صورت تخصصی توی این حوزه بیاد کار بکنه. پس ما این تفاوت در واقع سطح کاری که ما توی ایران داریم و توی دنیا داریم از همین مثال ساده قابل در واقع تشخیص است. پس ما با این سه تا مطلب باید به این نتیجه برسیم که ما حتما اهمیت داره که به سمت استفاده از فناوری بریم، اما چجوری باید بریم انشاءالله در ادامه صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای مهندس صابری بزرگوار، بحث آینده تکنولوژی در آموزش ما که حالا آقای دکتر بکایی هم بهش اشاره کردن، یکی از بحث‌های جدیه که ما امروز باید بهش فکر بکنیم. چه گام‌هایی رو باید برداریم و الان چه تمهیداتی رو باید بیاندیشیم که بتونیم آینده فناورانه مناسبی برای فرزندانمون فراهم کنیم؟
ببینید، فرزندان ما الان توی یک محیطی دارن آموزش میبینن که این محیط رو یک بیگانه برای ما ترسیم کرده.
درست.
اولین قدمی که باید توی این زمینه برداریم اینه که بیایم اینا رو بومی سازی بکنیم، یعنی این آموزش ها، این نوع هوش مصنوعی رو به صورت بومی برای خودمون بومی سازی شده و دارای فیلترهایی که به درد دانش آموزانمون، به درد دانشجوامون هست، اینا رو بسازیم. قدم اول این هستش و قبل از اون یه سری مقدمات داره. مقدماتش هم اینه که ببینیم نیازمندی هایی که این دانش آموزا دارن الان تو چه سطحی هستیم. توی همونجور که آقای دکتر گفتن، این مبحث تو کجای قضیه ما داره فشار به ما میاره، الان یک تبلت
رو میتونیم احساس بکنیم.
بله. الان یک تبلت دست یک دانش آموز هست و داره ازش استفاده میکنه، در حالی که همون تبلت از طریق بازی هایی که داخلش هست اون بچه داره رصد میشه. خب اگر این رصد توسط خودمون انجام بشه که بهش میگن
کمک بکنه به این که بله. آینده بهتری داشته
بله.
باشه،
در حالی
که الان میتونه بله. او رو پیشبینی پذیر بکنه برای کسانی که میتونن در آینده رقبای او باشن، حالا در بهترین حالت
بله. و به این نوع رصد، به رصد سنجش نامحسوس میگن، که توی بازی ها این انجام میشه و آموزش داده میشه. یعنی در همین بازی ها ما آموزش هایی واسه دانش آموزانمون داریم.
بسیار عالی، ممنون از سه بزرگوار، سه میهمان و سه کارشناس عزیزمون. اما همونطور که در اول برنامه عرض کردم خدمت شما شنوندگان عزیز، از طریق سامانه 301035 میتونید با برنامه خودتون هشتگ گفتگو همراه و همدل باشید. اما خانم وسالی، همین اول برنامه اجازه بدید یه سری بزنیم
بله.
به یکی از مخاطبانم خانم پروایی پیامی به ما دادن. من احساس میکنم که خانم دکتر توکلی در روی صحبتشون با حضرت عالیه، اما سایر کارشناسان اگر نظری دارن به صورت مختصر
بیشتر در پاسخ به این بزرگواران حتما بگن. خانم پرویی به ما پیامک دادن، گفتن که به نظر لزوما وجود تکنولوژی یا حتی هوش مصنوعی نمیتونه باعث موفقیت آموزشی بشه. نمونهش رو در دوران کرونا دیدیم. یه موضوعی بود، خب شما به بر فرض مثال نرم افزارهای کاربردی رو مثال زدید، ما هوش مصنوعی رو داریم، سی دی های آموزشی، روش های مختلف آموزشی. خب چرا استفاده از تکنولوژی تو کشور ما اونطور که باید و شاید جواب بده جواب نمیده؟ حالا اصلا جدای از این که یه سری زیر ساخت ها ما داریم یا نداریم، این بماند، من دارم میگم در حوزه بر فرض مثال هوش مصنوعی یا استفاده از نرم افزارهای کاربردی مثل همون نرم افزار شاد، چرا ما نتونستیم نتیجه بگیریم؟ یا اگر ما هوش مصنوعی رو داریم وارد آموزش کشورمون میکنیم، چرا دانش آموز ما، دانشجو ما فقط دنبال اینه که بره چجوری استادش رو دور بزنه، یه مقاله بخواد ازش در واقع
جواب سوالی ریاضیشون از
چرا چرا حتی اگر هوش مصنوعی یا تکنولوژی هم وارد آموزش ما شده تا یه حدی، چرا ما نتیجه نمیگیریم؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت خانم پروایی بزرگوار، ممنون از مشارکتتون. من اگر اجازه بدید در حوزه آموزشی صحبت بکنم و بخش فنیش رو با آقای دکتر بکایی واگذار بکنیم که پاسخ بدن. ببینید، تجربه کرونا تجربه مناسبی نیست برای اینکه ما ازش نتیجه گیری بکنیم، که ما وقتی از تکنولوژی استفاده میکنیم نمیتوانیم نتیجه مناسب رو بگیریم. ماجرای کرونا یک اتفاقی بود که ناگهانی عارض شد به سیستم های مختلف از جمله آموزش پرورش، و به شکل کلان سیستم آموزشی ما اصلا آمادگی مواجهه با همچین مسئله ای رو نداشت. شما می فرمایید جدای در نظر گرفتن عدم وجود بستر، ولی این خیلی مهمه. یعنی خیلی از مدارس ما که از رده خارج شدن، مدارسی که خصوصی بودن، نتونستن همگام بشن آموزش رو، و مدارس دولتی تا بخوان برسن به این که نرم افزاری تولید بشه، طراحی بشه و در اختیارشون قرار بگیره، زمان زیادی رو از دست دادن. این فرصت وجود نداشت که آسیب‌ها شناسایی بشه، آموزش‌های لازم به معلم‌ها داده بشه، سیستم مدرسه بپذیره چطور باید مدیریت بکنه، چطور باید سازماندهی بکنه. اتفاقاً البته با در نظر گرفتن این پرانتز که می‌دونم ایران تهران نیست و همه مدارس مدارس خصوصی نیستن، ولی میخوام مثال نقص خدمتون بزنم که مدارسی بودند در سطح تهران که اتفاقاً چون از قبل بسترش رو آماده داشتن، شاید کمتر از 48 ساعت سیستم های در واقع مدیریت یادگیریشون رو راه اندازی کردن و بچه ها حتی شاید کمتر از یک روز از آموزش عقب افتادن، چون از قبل تجربه استفاده ازش رو داشتن.
یه چیزی دیگه است، من دارم میگم که ما زمانی که داریم از تکنولوژی استفاده میکنیم، چرا این آموزش پذیری ما کمتر میشه؟ ما شاهد این بودیم هم در مقاطع پایینتر هم در مقاطع بالاتر ما افت تحصیلی داشتیم در این دوران، با وجودی که همه از تکنولوژی استفاده میکردن، همه سعی میکردن از این نرم افزارهای کاربردی استفاده بکنم، ولی اون آموزش پذیری کم شد.
حتی اینو میخوام اشاره بکنم که به خصوص در مقاطعی مثل دبستانها که بچه ها به هر حال نیاز به تمرکز بیشتری دارن، ما این بازخوردها رو از خانواده ها داشتیم که گاهی وقتا مادرها میگفتن ما واقعا اسیر شدیم. یعنی ما اگر قبلا فقط یک معلم سر کلاس بود که بعد بچه ها رو کنترل میکرد، الان تک تک مادرها باید پای سیستم ها بنشینن، بچه ها رو بتونن بنشونن، متمرکزشون بکنن که اینها درسی رو یاد بگیرن. و گاهن هم پیش می اومد که پاسخ ها رو مادرها میدادن به جای بچه هاشون. یعنی این در واقع مشکلات هم باعث
آموزش مجازی رو جدا بکنیم از استفاده از تکنولوژی. آموزش مجازی، آموزش برخط، یک جزء کوچک از استفاده از فناوری های نوین هست که آسیب های خودش رو داره، نیاز به آموزش داره، نیاز به بسترسازی داره و اینها. اما اینکه بگیم که با مثال یک استفاده، یک تجربه نامطلوب از کلاس های آنلاین ما بیایم در واقع بگیم که نه، چرا تکنولوژی نمیتونه کارایی خوبی در آموزش داشته باشه، اجازه بدین من این رو به عنوان یک معلم که هم مادر هستم، با این فضایی که شما میفرمایید در ارتباط بودم، هم با دانش آموزانم در ارتباط بودم، این فرضیه رو رد بکنم.
در واقع خانم میشه گفت که به نوع مصرف ما و نوع تسلط ما به حوزه تکنولوژی برمیگرده، این آمادگی که یک معلم در آماده سازی محتوای آموزشیش باید داشته باشه، یا خانواده برای مکانی که فرزند باید در اون قرار بگیره واسه اینکه بتونه از آموزش ها استفاده بکنه، اینها در واقع آموزش نیاز دارن که ما برای این آموزش آماده نبودیم.
همینطوره. و اینکه نوع ابزاری هم که ازش استفاده می‌کنیم مهمه. برنامه شاد که شما مثال زدین به این شکل بود که معلمین بزرگوار باید محتوا تولید می‌کردن. حالا این تولید محتوا آیا
چقدر زمان دیدن بله.
چقدر زمان صرف شده نشده و محتوا رو آفلاین در اختیار بچه‌ها قرار می‌دادن بله. و طبیعتاً یک نفر باید بالای سر بچه‌ی دبستانی می‌ایستاد تا اون محتوا رو مجدد بهش آموزش داده بشه. بنابراین نوع ابزار هم به نظرم خیلی تعیین کننده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر بوکایی، توضیحات شما رو هم بشنوید.
خواهش می‌کنم. خانم توکلی فرد خیلی قشنگ نکات رو گفتن. دو نکته گفتن نکات اصلی این قضیه بود. یکی که من فقط یه چند تا جمله در تکمیلش بگم. ببینید در مورد موضوع هستن بودن که از رده خارج شدن. این قضیه رو ما الان تو بس تعطیلی‌هایی که داریم.
بله.
به خاطر آلودگی هوا، به خاطر اتفاقات مختلفی که میفتن تو مدرسه مون میبینیم بعضی از مدارس کاملا تعطیل میشن و بعضی از مدارس کاملا با کیفیت قبلی خودشون، نگیم با کیفیت قبلی خودشون، با کیفیت مناسبی اون دوران تعطیل رو هم پشت سر میذارن. اما نکته دوم مهمتر، ببینید ما هیچ وقت ادعا نداریم که فناوری قرار هست جایگزین مدرسه بشه.
درسته.
قرار هست جایگزین معلم بشه. فناوری قرار کمک معلم باشه. ما هیچ وقت اعتقاد نداریم آموزش مجازی قرار هست جایگزین آموزش حضوری بشه. من یه مثالی میزنم. من تقریبا از سال 84 با مدارس اونها در ارتباطم، بالاخره در حوزه فنی مدارس در حوزه مختلف کار کردیم. من مثالی که تو این دوران به واسطه بالاخره تخصصم که توزیع هوش مصنوعی هست میزنم برای مدارسی که میام صحبت میکنم بهشون میگم، میگم که ببینید از این نتیجه، چون یه بحثی هست که میگه هوش مصنوعی قرار هست بیاد مثلا جایگزین مشاغل مختلف بشه،
چون بعضی واقعا این اعتقاد رو دارند که حالا که ما دسترسی به تکنولوژی داریم چه لزومی داره اصلا کلاس حضوری داشته باشیم.
نکته من این هستش که میخوام عرض بکنم که ما هیچ وقت اعتقاد نداریم که فناوری یا هوش مصنوعی قرار هست جایگزین معلم بشه، ولی اعتقاد دارم معلمی که بلد نباشه از فناوری یا هوش مصنوعی استفاده کنه جایگزین خواهد شد.
درسته.
و حذف خواهد شد. عرض من این هست، پس هیچ وقت از این نترسیم که ما قرار معلم رو حذف کنیم، قرار هست فناوری بیا جایی که مثال بزنیم که چرا دوران کرونا موفق نبود. نه، قرار هست فناوری هوش مصنوعی بیاد بکنه که معلم، تو معلم به کارهای مهمتر خودش برسه، نه به کار دم دستی و روتین
یا رسیدگی بیشتری به دانش آموزانش داشته باشه. بله.
بسیار عمالی، ممنونم از اساتید محترمی که در اینجا حضور دارن. شما عزیزان شنونده همچنان در این ساعت، یعنی ساعت 11:27 دقیقه، شنونده برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو هستید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها با موضوع فناوری های نوین در حوزه آموزش و پرورش، البته با تاکید بر فرایند های یاددهی و یادگیری. همچنان با ما همراه بمانید.
هشتگ
سلام و درود به همه شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو. عرض ادب و احترام خدمت کارشناس مجری خوبمون خانم دکتر بسالی عزیز.
سلام و درود خانم حسن عزیز. خیلی ممنون که قرار امروز هم اخبار فناوری رو به اطلاع ما برسونید.
بزرگوارید. بله حتما همینطوره. خب مستظر هستید که الان اخباری از درخشش تیم المپیاد کامپیوتر ایران خیلی توی سایت های مختلف خبرگزاری دست به دست میشه و اینکه ایران تونسته تو المپیادهای جهانی 2024 رتبه سوم رو به دست بیاره. خب این نشان دهنده اینه که ما چقدر فرصت داریم و چقدر تغییر شرایط برای تمدید این فرصت ها و استفاده بهینه از این فرصت ها میتونه برای ما ممکن بشه با استفاده از به هر حال تکنولوژی های روز. صحبت از فناوری های نوین در حوزه آموزش و پرورش، اخیراً وزیر آموزش پرورش هم اعلام کرده که الان ما در صدد هستیم که در واقع نظام تعلیم و تربیت رو یک بازطراحی بکنیم و اینو از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت بهداشت درخواست کرده. میدونیم که الان ظهور فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در دنیای امروز باعث شده شده که شکل جدیدی از یادگیری تعاملی خلاق و فعال ایجاد بشه و به نحوی که الان همه افراد قادرن در هر کجا و هر زمان به اطلاعات مورد نیاز خودشون دست پیدا کنن. بنابراین این میتونه یه فرصت جهانی باشه که فرهنگ یاددهی و یادگیری رو در نظام آموزشی متحول بکنه. از اخباری که بخوام براتون بگم، معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که مهارت آموزی در سال جدید باید برسه به 45% تا 50%، در حالی که سال گذشته 39.7% بوده، که قطعا استفاده از اینترنت، وبلاگ‌ها، کتابخانه‌های مجازی، کنفرانس رایانه‌ای و پست الکترونیکی و رادیو تلویزیون همزمان استفاده از تمام این فرهنگ‌های آموزشی میتونه در این راستا تأثیر گذاره.